بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبنا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهادة جانگداز خانم فاطمه زهرا سلام علیها به آقا امام زمان علیه السلام رهبر عظیم الشان انقلاب تمام پیروان راستین اون حضرت شما سروران عزیز تسلیت عرض می کنم و انشاءالله خداوند از زیارت و شفاعت اون حضرت بهرمند کنه و این حرکت نورانی را تحت عنایت اون حضرت قرار بدهد. جا داره که این جلسه بدین مناسبت بحث در خصوص این موضوع در مقام نورانیت آن حضرت و خلقت نوری آن حضرت و ولایت آن حضرت بر جهان هستی و معنای شفاعت آن حضرت و بحثهای دیگر در خصوص مطرح بشود، اما به لحاظ رعایت اختصار وقت که از آن صرف نظر می کنیم و بحث قبلی رو ادامه می دهیم که انشاءالله همین بحث ها هم در راستای رضای اون حضرت اگر خدا بخواهد خواهد بود. تا اینجا در واقع سرفصل هایی از بخشی از این مباحث بسیار مهم مبنایی اعتقادی اشاره شد در واقع، و هر این سرفصل ها خودش نیاز به ده ها جلسه گسترده توضیح می خواهد که ما از باب این که این بحث ها یک مقدمه باشد در پاسخ این سوال که ما چه کار باید بکنیم در تزکیه و تهذیب نفس، چه کار باید کرد، راهکارها چی هست، عرض شد که همه این راهکارها، همه این روشها در متون دینی ما آمده است. ریزترین نکته زندگی انسان، روش او در کتاب سنت آمده است و بزرگان ما فقهای عظام و محققین عالی قدر از کتاب سنت این راه و روشها را خیلی ریز قابل فهم در اختیار ما گذاشته اند. اما اون که مهم هست این است که موتور محرکه عمل به اینها خیلی مهمه و قابل توجهه. اون که مشکل اصلی ماست نه این است که ما نمیدانیم چه کار بکنیم، همه موجوده، کسی کتاب غرر الحکم فرماشات مولا علیه السلام را یک دور بخونه، همه چی اونجا آمده، چه کار باید کرد. کسی کتاب شریف اصول کافی را بخونه در باب عشرت، همه چی اونجا آمده. کسی کتاب تحف العقول رو مطالعه کنه، همه چیز رساله مرجع تقلیدمون، همه چیز اونجا آمده است. آنچه که مهمه در این شرایط زمان و این حجابه های گوناگون، موانع گوناگون که نمیگذارد ما به اون عمل بکنیم، این قوه محرکه، این اصلاح اندیشه ماست. اون اگر اصلاح بشه، به خودی خود خواهیم دید که در ما یک سؤال جدی چه باید کرد ایجاد می شود. خب این بحث هایی که طی چند جلسه محضر سروران عزیز بودیم، عمدتاً در راستای اصلاح اندیشه بود. عرض کردم اون هم بخشی از این امر مهم، اون هم سرفصلهایی به طور خیلی اشاره‌ای. حالا جا داره که این بحث رو در این قسمت جمع بکنیم، و اگر این مقدار مباحث در ما باز بشود، علامتش این است که از درون یک احساس وظیفه و سؤال چه باید کرد ایجاد خواهد شد. لذا در بخش دوم بحث سعی می‌کنیم این چه باید کرد رو، این تزکیه و تهذیب رو که بالاخره چیکار کنیم، در خصوص از محضر قرآن و اطرت علیه السلام استفاده بکنیم. حالا فرصتی شد در یک زمان دیگر انشاءالله دو مرتبه همون بحثه ها به تفصیل به شکل عمیق‌تر به مباحث بعدی باز می شود. خب در این اصلاح اندیشه یکی از برکاتش این خواهد شد که ما نگاهمون به گناه و عمل به واجبات و ترک محرمات یک نگاه واقع بینانه باشد. دیگر از این نگاهی که دست سلاطین جور در سوء استفاده از محرومیت ما از اهل بیت علیه السلام در خفقانه های جهنمی طوری فرهنگ سازی کردند که انگار زندگی ما مبانی خاص خودش رو دارد و دین و احکام الهی و واجبات و محرمات و گناه هم یه مسئله در حاشیه این زندگی ما هست. اگر اونها رو عمل بکنیم خب آدم خوبی هستیم، عمل هم نکنیم خب زندگیمون جای خودشه. در اصلاح اندیشه این معلوم می شود که اساساً ذره ذره حیات ما، زندگی ما، اما زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، حتی تفریح ما، حتی خواب ما، نفس نفس زندگی ما، حتی دستی که تکم می دهیم، حتی ابرویی که تکم می دهیم، حتی لبی که تکم می دهیم، همه به همه زیر بنای اون همون احکام الهی است. خب اگر نگاه واقع بینانه باز شد، اول چیزی که در احساس ما پیش خواهد اومد این کنترل گناه است با اون نگاه. حالا ببینیم معصوم علیه السلام چگونه رابطه گناه با زندگی ما رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب. خدای متعال هیچ نعمتی را به بنده اش نداده است تا او را از او سلب کند. خدا کریم است. خداوند وقتی به بنده نعمتی داد این را از او سلب نمی کند دیگر، برای همیشه مال اوست. مگر اینکه تا وقتی که اون شخص یک گناهی انجام بده، همین که گناه انجام داد مستحق به این سلب نعمت شد. چه معنای وسیعی داره این روایت. یک گناهی کرد مستحق سلب نعمت شد. گناه اثر وضعی داره. ما در روایتی است که اگر کسی مریض می شود حتی یک ضربان رج او نمی زند مگر اینکه اثر یک گناهی بوده. راه می رفته پاش به سنجی نمی خوره که درد می گیره مگر اینکه اثر یک گناهی بوده. روزی که قرار بود برایم یک لیوان مثلا آب میوه به این برسه اگر نرسید این سلب این اثر یک گناهی بوده. اگه در زندگی من با خانوادم یک مشکلی پیش آمده اثر یک گناهی بوده که در دوران کودکی انجام داده بودم و الان اثر وضعیه او اومد بعد از مدت زمانی اینجا ظهور کرد. این صریح روایت هست. در یک جایی حضرت می فرماید این عمل سیئ اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. عمل سیئ اثرش سریتر است از یک چاقوی تیز به گوشت که تا نخوره پاره میکنه. در یک جایی میفرماید آقا امام رضا علیه السلام کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احتس الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هر زمانی که مردم یک گناهایی تولید بکنن که سابقه نداشت، همین که امروز مد شده در فضاهای مجازی یه عده اشرار مسابقه میدهند در تولید مدل‌های جدید از گناه که سابقه نداشت، هر وقت اینطور شد خداوند هم یک بلاهایی می‌فرستد که برای مردم ناشناخته است. ویروسی می‌فرستد، حادثه‌ای می‌فرستد، قضایایی که اصلا سابقه قبلی در تاریخ نداشت. اثر گناه یک اثر جدی در زندگی انسان هست. طور نیست که یک روزی حالا در قیامت، البته اینجا سوالاتی هست که سوالات خیلی وسیعه، بنده فقط اشاره رد میشم که تا بتونه به بحث‌ها دیگه هم برسیم. اگر سوال باشد که خب حالاش اینطور است، پس این همه اولیای الهی بالاتر از اون انبیا و اوصیا علیهم السلام این همه بلاها، مگه نعوذ بالله اینا گناهی داشتند؟ در حال چه آدمای شری که با همه گناه‌های کثیف همیشه تو زندگیشون از انواع نعمت‌ها و رفاهیات بهره‌مندند. خب این سوال یه جواب مستقلی دارد که بنده الان ورود نمی‌کنم چون خیلی گسترده است. اینجا بلا نتیجه گناه نیست. بلا یک مسیری است برای اضافه شدن درجات آن مؤمنین و انبیا و اوصیا علیهم السلام در این دنیا. اون جنسش با این تفاوت دارد. دوم، معنای گناه معنای بسیار وسیعی است. گناه فقط این گناه‌هایی که ما انجام میدیم اینها نیست. گناه یک معنای گسترده در ارتباط با وجود است که بحثی عمیق است که باز از این بگذریم، که هر موجودی یک درجاتی داره در شأن خودش که نسبت به وجود مطلق اون کمبوده هایی دارد، نمیتونه در شأن وجود مطلق باشد. هر موجودی، بله این موجودات نسبت به هم مراتبشون کم و زیاده. مثلا درجه وجودی یک دانشمند مثلا امام خمینی نسبت به یک آدم عوام ساده فاصله خیلی زیاد در وجودی دارد، اما نسبت به 14 معصوم علیهم السلام همه در ذات وجودیشون پایین است، به نسبت افراد متفاوت البته. اما درجه وجودی باز معصومین علیهم السلام نسبت به ذات اقدس الهی و اون اسم مکنون مخزون، اونجا هم یه بحث دقیق بسیار لطیفی است که ذنب یک معنای گسترده‌ای دارد که ما این ذنبی که انسان را ساقط می‌کند در روایات می‌خوانیم با اون معنای ذنبی که مربوط به عالم وجوده و بلاها هم مربوط به متناسب اون مراتب وجودی است، اینها بحث مستقل خودش رو دارد. هاچزا مسئله جبر و اختیار در اینجا بان که در مسئله عقل یک اشاره شد، اینجا هم اینطور نیست که ما بگیم حالا که پس من در زندگیم تحت تأثیر واجبات و محرماته، خب پس اختیار خود من چی میشد؟ نه، خودم میخوام یه جور دیگه زندگی بکنم. حالا که تسلیم این قوانین خواهم شد، پس دیگر این اختیار من کجاست؟ باز پاسخ این سوال پاسخ گسترده ای دارد که ما فقط یک اشاره عرض بکنیم تا این قسمت بحث. مسئله تسلیم این که من اختیار دارم، این نسبت به هم دیگر است. انسان ها نسبت به هم دیگر حق هم دیگر را باید حفظ بکنند، حقوقشون محترم است. کسی احدی حق ندارد بر کسی زور بگه و اختیار و حق او را از او سلب بکنه. اینجا درسته این مطلب، اما نسبت به قوانین خلقت درست برعکسه. اینجا اگر کسی بخواهد بگوید که به من چی، میگیم تو اصلا چی هستی در برابر حقیقت عالم تا بگی منم حقی دارم؟ تو اصلا موجودیتت همون تسلیم قوانین خلقت خودته. اگه این قوانین یه ذره از اون سرویسی بکنی همون مقدار ساقط شدی. قوانین خلقت تو یه آدم مثل خودت نیست که بگی من در برابر او تسلیم میخوام بشم. قوانین کل موجودیت توست، تو اصلا تسلیمون هستی. تو اگر تسلیمونستی تو قوانین، مثلا به قوانین آفرینش چشمت تسلیم نیستی، خب بفرما، بی اعتنایی بکن، همون لحظه کور میشی. تو اصلا وحشت داری که یهون نکنه من یه خلاف کار بهداشتی کاری انجام بدم که یه سلولی از سلولهای عصب من سیستمش به هم بخوره، عدسی من سیستمش به هم بخوره. تو همه وجود تسلیم هستی، تو نمیدانی. تو با همه وجود تسلیم گوان شنوای گوشت هستی. یه ذره شدت صدا زیاد بشیم که آه پرده گوشم داره پاره میشه، میترسی یه چیزی بره تو اون، یه حشره‌ای بره نظام اون رو به هم بزنه، وحشتت میگیره. با همه وجودت دنبالی که این قوانین همینطور سالم محکم تمیز بمونه. کلیه نظام بهداشتیت برای همونش تسلیم هستیش این قوانین نکنی وقتی خدشه براش وارد بشه، تا متوجه نیستیم. این مقدار قوانین که علم بهداشت، علم زیست شناسی، علم فیزیک، علم شیمی، علوم دیگر به ما باز کرده اند، به اینها تسلیم شدیم. شما وقتی یک ساختمانی درست میکنی چرا اینقدر دقت میکنی؟ یه شاغل میاری، گنیا میاری که این دیوار زاویه 90 درجه باشه. اگه یه درجه زاویه کج باشه این ور اون ور، قوه جاذبه رو در مرتبه چهارم، پنجم، طبقه پنجم دیگه سنگینیش میزنه میریزه ساختمان. چرا اینقدر قوانین ساختمان رو رعایت میکنید؟ برای اینکه تسلیم این قوانین هستید. شما یه امری تو زندگیت پیدا بکن که تسلیم قوانین خلقتت بین آفرینش نباشی و بعد هم ادامه زندگی بدید. پس ما هر گناهی انجام میدیم، منتها ما قوانین خلقت ما رو محدود کردیم به همین مقداری دانشمندان تجربی به ما نشون دادن، آشنا کردن. در حالی که قوانین خلقت ما بی نهایت، بی شماره. بخش عظیمی از قوانین خلقت من بعد از ظهور حضرت برای بازخواهد شد طبق روایتی. بسیاری از قوانینی که من زندگیم به او وابسته است هنوز برای همه دانشمندان ناشناخته و ناشناخته خواهد شد. اینا بعد از ظهور حضرت، چون اگر یک خورده از این قوانین برای انسان برسه، این انسان شرور، این انسان تربیت نشده، این انسان غیر مهذب کهکشانها را آتش میزنه. نه فقط کره زمین، نه فقط یک شهری از یک کشور رو، نه فقط کودکان رو، نه فقط به درخت ها هم رحم نمی کنه. این انسان ظرفیتون ندارد. همین مقدار که قوانین آشنا شدی ببین چه شرری رو در دنیا راه میندازه. این انسان ظرفیت این رو ندارد همه قوانین باز بشه. ما روایاتی داریم، انسان یه موجود بی‌نهایت که قوانینش، عالمش، اصلا زندگی از ظهور حضرت به بعد شروع خواهد شد. این زندگی نیست شما داره میکنیم. علی حال ما متوجه نیستیم، به برکت اهل بیت علیهم السلام میفهمیم که کوچکترین گناهی از صادر میشه برخلاف نظام آفرینشت داری عمل میکنی و تو تسلیم و نظام هستی، چه بدانی چه ندانی، با همه وجود تسلیم و قوانینی. اینجا بحث جبر اختیار نیست، بحث موجودیت توست. مثل اینکه یک دستگاهی رو یک مهندسی برای اون اتوماتیک نگذاشته، باید یه جبرن یک کارجر رو روشن و خاموش کنه، برای یه دستگاه همون دستگاه نوع دیگر اتوماتیک گذاشته، او دیگه کارجری نمیخواد، خودش به طور خودکار خاموش رو روشن میکنه. خب این دستگاه دوم مثل دستگاه اول دارای اختیاری شد که خودش خودکار به اصطلاح این رو روشن خاموش میکنه. نسبت به اون دستگاه بله دارای اختیار شد، اما نسبت به قوانین خودش چی؟ نسبت به قوانین خودش تسلیم محض قوانینشه. اصلا این قوانین اتوماتیک برای او سلطنت داره تا این اتوماتیک ادامه حیات میده. میگه من اتوماتیک، اگه یه ذره قوانین آلیاژ این اتوماتیک یه ذره یک مثقال شما زیاد بشه در آلیاژ او، دیگه این آلیاژ، این قطعه نمیتونه به طور خودکار در فلان حرارت انبساط انقباضش این دستگاه رو به کار ببره، به کار بیندازه. نسبت به این پوز میده که من خودکار هستم، اما نسبت به قوانین خلقت قطعی خودش اینجا تسلیم محضه و افتخارش بر اینه و ادامه حیاتش بر اینه، موجودیتش بر اینه. اینجا بحث سبریختار است، معنا نداره. علایه حال وقتی انسان توجهش به گناه یک توجه واقع بینانه شد، اونگاه وحشت او رو میگیرد شد چگونه من از بچگی تا حالا این همه گناه ها، خطاها، اشتباه ها. مولا علیه السلام می فرماید اعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه. در یه جایی می فرماید اشد الذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان به راکبه. در جایی می فرماید جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبهی. این عبارت هایشه اکبر گناهاشه، اشد گناهاشه، اعظم گناهاشه، اینها عظمت وجود انسان میخواد بفهمانه. یعنی انسان تو اگر حقیقت خودت به خودت باز بشه، کوچکترین گناه میفهمی که چه مصیبتی برات آورده، تو متوجه نیستی. کما آنچه در جسم تو همه اعضای تو یک وضعیت نداره، که پوست دست تو اونقدر کلفته که یک تن هیزم رو جابجا میکنی، یک کامیون خاک رو، شن رو جابجا میکنی، هیچ احساس درد در پوست دستت نمیکنی. چرا؟ سیستمش اونجا سیستم کلفتیه. اما از این هیزم یه غباری به تو چشمت فرو بره، نه تو همون دست نیستی، فقط پوست تو در بعضی از اعضای تو خیلی لطیفه، اونقدر لطیفه است که از همین هیزم یه غباری به پوست درون چشمت بره درزا همه چیزو پرت میکنی اونور، اونچنان درد میگیری که دنبال آژانس و چی که بری اورژانس چشمتو. چی بوده مگه؟ خب یک تون با این سرکار داشتی درد نمیگرفتی؟ میگه آخه من فقط پوستم همون پوست دست نیست که، پوست صورتم یه زوره، پوست درون چشمم یه زوره، پوست زبانم یک زوره، اینا هر کدوم حساسیت خودشو دارن. اگه به دست آدم 10 مشت بزنن، دست بکوبن، این خیلی شاید بهش بر نخوره، اما یه دونه از اون سیلی ها رو به صورت انسان بزنند، انسان شخصیتش یه چیز دیگه ایست. 10 مشت میکوبن سر صورتش، سر دست و پایش طوری نمیشد، اما وقتی به صورتش رو بکوبن شخصیت درون او متلاطم میشه. انسان فقط این اعضای بدن، حالا خود اعضای بدن قدر متفاوته، موی سرشو با شانه میزنه چقدر هم زیبا میشه، اصلا میترسه یک وقت نکنه از این 4 موی ابرویش بریزه، زایگاه اونجه زایگاهیه، اما همون یک دونه مو تو غذایش داخل غذای و آب گوشت و تو دهانش به زبانش بخوره دلش به هم میریزه، دلش به هم میخوره، تهوع میاد. خب چی شد؟ مگه همین چه بوده؟ خلاصه اینجا حضرت یه انسانشناسی و جهانشناسی انسان در ارتباط او یه بحث خیلی گسترده شینا فقط در مشرب اهل بیت علیهم السلامه، شه اینجور دقیق ما رو میخواد ما توسط بده، بینش بده که ای انسان تو فقط این زواهرت نیست که یک گناه بکنی، مثلا این گناه نتیزش این باشد که یک اشتباهی بکنی، خطایی بکنی، نتیزش این باشد که مثلا آبزوش بریزه دستت بسوزونه، فقط این نیستی تو، یک گناه کوچکی در باطن تو، در حقیقت تو، در لطافت‌های بسیار بسیار پیچیده عمیق تو، در فطرت تو یه اثری وحشتناکی گذاشت که منتها الان ظهور نمی‌کنه تا متوسط بشی، این در عالم‌های بعد ظهور خواهد کرد، اونجا دودش به چشمم خواهد خورد، خواهم فهمید که عجب این یک لب تمسخر آمیزی که به کسی زدم، حساب نیاوردم، شاخ من چی کردم مگه؟ یه ابروی مثلا غیبت آمیز که عیب کسی رو توسط به کسی بدم که زدم، چه کار کردم مگه؟ آدم نکشتم که؟ حالا معلوم نیست، اما یه عالمی پیش خواهد آمد، لطافت های درون من چون ظهور میکنه خواهم دید چه مصیبتی برای ایجاد کرده، بزرگیون اونجا ظهور بروز خواهد کرد. فلذا بحث در اینجا زیاد است، من نفت به نمونه های از این فضا اشاره میکنم که دیگه مولا علیه السلام می فرماید ان الله اخفى سخطه في معصيته فلا تستسخرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه وانت لا تعلم. شما شاید انسان 20 تا گناه انجام بده، نگو خدای متعال خشمشو در یکی از اینها قرار داده، چون 20 تا گناه اثر خطرش ظهور نمیکنه، اما تو یکی از اینها پنهان بود، که اون یکی شیطان هم از اون استفاده کرد، انسان حساس نشد، تا اینکه در یکی از اونها که ای بسا براشم خیلی کوچک حساب میشد، گناه کوچک، سخط خدا در همون پنهان بود و تو نمیدانستی. با اون زرقه اون مصیبت ها الزامی فرماد هیچ گناهی رو کوچک نشماریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات. ابلیس رو می دونه، ابلیس دیگه از خلقت ما اون موقع قضایا رو ابعاد انسان چیه، او میدونه که حتی یک گناه خیلی کوچه که به نظر ما حساب نمیاد، او میدونه چه مصیبتی خودم آوردم، برای همین راضی هست کاری کنه که من فقط به خیال خودم. خب پس در مسئله تزکیه انسان وقتی اصلاح اندیشه شد، بینشی پیدا کرد در عظمت خلقت خود، حقیقت وجود عالم و همه این ارتباطات، و گناه به عنوان یک نگاه واقع بینانه در متن زندگی و تعیین کننده سرنوشت او شد، این بیداره که براش دست بده، یه مراقبه جدی براش دست میده، که با این روایت عرضم رو تمام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان المؤمن لا یرا ذنبه کانه تحت صخره یخاف ان تقع علیه و الکافر یرا ذنبه کانه ذباب مر علی انفه. انسان مؤمن که بینش پیدا کرد و برشت تهذیب و تزکیه، لطافت های روحی فطرتش یواش یواش داره شکوفا میشه و حساسیت های لطیف درونی نفس و روح او برای خودش باز میشه، اونگاه اینقدر به گناه حساس میشد که اسمی از گناه میاد، مواجهه با گناه انگار یه تخت سنج بزرگی از بالای کوه انقریبا میفته تو کله او. چه احساسی پیدا میکنه، چه خوفی پیدا میکنه، چه جور فرار میکند از زیر این صخره وحشتناک. اما برای کافر یک موجود بدبخت پوست و کلفت که به خدا پناه میبریم از این حال هواها، خیال میکنه که گناه هرسم بزرگ باشه، خیال میکنه یه مجسی بوده از جلوی چشمش رد شد رفت، از جلوی دماغش رد شد رفت، چیزی نشد، چه اتفاق افتاد مگه. این مسئله حساسیت به گناه و کنترل اون رو مراقبه یکی از وظایفیست که در تزکیه نفس اگر برای انسان باز شد انشاءالله تعالی به دنبال منابعی می کردد که با این حساسیت گناه ها رو بشناسه، یه وقت نکنه که گناهی رو که نمی دانه انجام می ده و بعد گرفتار مصیبات او بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.